بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم وجوهی برای این جهت که اماره مقدم است بر استصحاب بالورود عنوان فرمودند. وجه اول که عرض کردیم عبارت از این بود که یقین در روایات شریفه ولیکن تنقضه به یقین آخر از این جهت نیست که این یقین صفت خاصه باشه، یعنی مراد اون یقین وجدانی که هیچ گونه احتمال خلافی درش راه نداره و حجیتش ذاتی هست، مراد این نیست، بلکه مراد از یقین حجته. و اینکه یقین در اینجا ذکر شده و حجت ذکر نشده از این باب است که یقین از اظهر مصادیق حجت هست. چون از اظهر مصادیق حجت هست اینجا تخصیص به ذکر پیدا کرده، و الا نفس یقین در اینجا مراد نیست، اون یقین وجدانی اصطلاحی. بنابراین اگر این معنا بود لا تنقض اليقین به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر، این یقین آخر مطلق حجت رو میگیرد، هر حجتی که باشه، ولو اینکه این حجت اون یقین وجدانی نباشه، طریق باشه، طریق شرعی باشه. این عرضم به حضورتون که در وجه اول بود. به بیان آخر که در اینجا عنوان فرمودن این است که خب همونجور که عرض کردیم ولیکن تنقضه به یقین آخر، اینجا ناقض فقط یقین وجدانی نیست که ما اون وجدانیت و اون ذاتیت حجیت رو در قطع مورد نظر قرار بدیم و بگیم یقین به ماه و یقینون. بعد در اینجا عنوان می‌فرمایند که اگر در اینجا مراد از یقین خصوص یقین وجدانی بود، این مقتضای فهم بدوی این بود که اینجا این معنا منافات دارد با جعل امارات و طرق. این مقتضای فهم بدوی عرفی این میشه. چرا؟ برای اینکه اگر گفته میشه لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر، در اینجا اگر ناقض یقین آخر باشه، هیچ وجهی برای حجیت اماره یا حجیت طریق باقی نمیمانه. برای اینکه همه موارد طریق، موارد قیام طریق، موارد قیام اماره مسبوق به عدمه، وقتی بینه قائم میشه بر امری، خب قبلش مسبوق به عدمه. خب در اینجا اگر این لا تنقض الیقین به شک، اون عدم یقینی که قبل داشتیم، این رو نقض نکنید جز با یقین ولیکن تنقضه به یقین آخر، اگر یقین وجدانی باشه معنا نداره جعل طریق، معنا نداره جعل اماره. خب مقتضای فهم عرفی اینه که اینجا تنافی پیش میاد بین اراده یقین وجدانی از یقین در روایات استصحاب و بین جعل امارات و طرق. و اینجا عرضم به حضورتون که بر سائل بود که از امام در اینجا بیاد سوال بکنه که این فهم ما اینه که در اینجا با حجت معتبره هم این یقین نقض نمیشه، و این سوال رو نکرده، این معنا در ذهنش نیامده. پس معلوم میشه در اینجا اون معنایی که از یقین، اون مفهومی که از یقین مراد است در اخبار استصحاب و ملحوظ هست، اون صفت یقین نیست، این یقین وجدانی نیست، بلکه ما هو اعم من الحجت و طریقه. پس این هم یک به اصطلاح قرینه هست بر این معنا. البته حالا این وجه ممکنه همون وجه قبلی باشه یا منافات داشته باشه، در به عبارت دیگر این رو ما اینجا عنوان کردیم وجه. حالا اینجا اگر این وجه رو ما گفتیم عنایت باشه که اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم مراد از یقین این یقین وجدانی نیست بلکه اعم است از حجت و طریق، و ذکر یقین هم این که تخصیص به ذکر پیدا کرده و در روایت ذکر شده یقین حجت ذکر نشده، از باب این که این یقین افضل مراتب حجیت هست که حجیت ذاتیه هست و اون خصوصیاتی که داره. خب اگر این معنا رو ما گفتیم در اینجا وقتی استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر لا محاله، در اینجا وقتی حجت قائم شد، وقتی طریق قائم شد، من دیگه نقض یقین به شک نکردم بلکه نقض یقین به یقین کردم. منتها این یقینی که اعم است از حجت اینجا یه تعبدی از ناحیه شرع میخواد که این رو در باب ورود، حالا تعریف ورود وارد میشیم میگیم، یه تعبدی میخواد. یعنی در اینجا حجت کاشف از واقع 100% نیست به نحوی که احتمال خلاف درش راه نداشته باشه، بلکه شارع است که اینجا القاء احتمال خلاف میکنه. بنابراین اگر در اینجا حجت و طریق عین یقین بود که ما در اینجا کوچکترین شبهه‌ای نداشتیم، احتمال خلاف راه نداشت، این میشد تخصص. یعنی لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. خب لا محاله در اینجا جایی که حجت قائم میشد یا طریق با این تصویر که هیچ احتمال خلافی درش راه نداشته باشه، این میشد خود یقین. اینجا نفی موضوعی بود، این میشد تخصص. اما این که در اینجا ما ورود میگیم، چون این مسئله که ما بیایم این یقین را باز بگیریم، یعنی مراد از این یقین رو اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی بگیریم، یک دخلی برای تعبد اینجا وجود داره، ولذا این میشه ورود. ولذا ورود عبارت است از خروج موضوعی، اما این خروج موضوعی به برکت تعبد، یک عنایتی از تعبد باید شاملش باشه. این وجه اول. وجه دومی که برای ورود ذکر فرمودن عبارت از این است که در این تعلیلی که ما در روایات استصحاب داریم، لا تنقض الیقین به شک، بعد ذکر شده لأن الیقین لا ينقض به شک، تعلیلی ذکر شده، یقین قابل برداشت شدن با شک نیست، این در روایات استصحاب مذکوره. خب این تعلیلی که در اینجا ذکر شده باید یک تعلیل ارتکازی عقلایی باشه، نه یک تعلیل تعبدی صرف. تفاوتش این است که در تعلیل تعبدی صرف به اصطلاح اینجور هست، مثل اینکه مولا بفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر. خب اینجور که فرمودن بین حرمت و اسکار هیچ مناسبتی وجود نداره. شارع وقتی میاد جعل میکنه این علت را، ایجاد مناسبت میکنه. اینجا لا محاله، امر بر می گرده. این کبرا هر جا که مسکر بود حرمت هم هست، این یک کبرای کلیه تعبدیه برای ما به دست میده. اینجا اینجور نیست، لأن الیقین لا تنقض به شک، به این صورت نیست، بلکه در اینجا مفادش عبارت است از اینکه این تعلیل ارتکازی معناش اینه که این وارد شده بر اساس مرتکزات عرف. مرتکزات عرف همیشه به حسب مناسبات هست، مناسباتی که بین تعلیل و بین معلل باشه. لأن الیقین لا ينقض بالشک، در اینجا این علت باید مناسبتی با خود معلل که یقین باشه داشته باشه تا علت ارتکازی بشه. خب ما اینجور که در روایات ذکر شده لأن الیقین لا ينقض بالشک، با توجه به این مناسبات و این ارتکازیات، لا محاله، این معنا رو ما استنباط میکنیم و این معنا رو در میاریم که عرف در اینجا میبیند که نقض یقین به شک ممکن نیست. لکن اینجا نقض یقین به شک ممکن نیست، این که ارتکازی عرفی هست چجور میبینه؟ آیا عرف چیزی که میبینه در اینجا نقض صفت یقین به صفت شک ممکن نیست، یا نه در اینجا امر و چیز دیگری میبینه که عرف در ذهنش هست که یقین امر مبرم و محکمه و شک امر سست تردیده؟ امر محکم هیچ وقت با امر سست نقض نمیشه. این مناسبتی است که عرف در اینجا میبینه. علت این که این یقین لا ينقض بشک این جهته. بنابراین کل امر مبرم، این لا ينقض به امر غیر مبرم، بل ينقض به امر مبرم. این معنا کلیت داره. اگر این معنا رو ما فهمیدیم، امر مبرم دیگه اختصاص پیدا نمی‌کنه به یقین صفتی، یقین وجدانی، بلکه اعم می شود از اون چه که لیس به حجت معتبره، که این منطبق با ارتکاز عرفم هست. این یقین لا ينقض الا به امر مبرم محکم، به اونی که حجت باشد. حجت هم امر مبرم و محکم هست وقتی حجت معتبر باشه. و باز همون معنایی که در وجه اول گفتیم برمیگرده به اون معنا که یقین که ذکر شده از باب اینکه افضل افراد حجت هست ذکر شده و الا موضوعیتی نداره. پس مراد یقین وجدانی و یقین صفتی در اینجا نیست. لا محاله، در اینجا اساس این وجه عبارت است از اینکه ما بیایم تکیه کنیم روی تعلیلی که در روایات استصحاب وارد شده، لأن الیقین لا ينقض بالشک، و این استفاده رو بکنیم که این تعبیر و این تعلیل یک تعلیل ارتکازی است. تعلیل ارتکازی ناظر به فهم عرف، به خلاف تعلیل تعبدی صرف. اینجا تعلیل ارتکازی یعنی بر این تعلیل بر این اساس است که خود عرف می فهمد که در اینجا این یقین و شک مناسبتش چیه که لا ينقض این یقین به شک. مناسبت رو تشخیص میده. یقین امر محکمه، عرف هم می فهمه امر محکمی که دست انسان هست با یه امر غیر محکم که ازش دست بر نمی داره. پس در اینجا این امر ارتکازی شامل می شود، یقین را به معنای عامش و شک را به معنای عامش، نمیاد بگه اینجا یقین فقط جایی که یقین وجدانی باشه و شک هم جایی که فقط شک وجدانی باشه، یعنی تصاب طرفین، این را نمیاد بگه. نه، اینجا وهمم باشه، زن هم باشه، داخل در این شک میشه از نظر عرف. اون طرف یقین هم اگر در اینجا یقین وجدانی نباشه اما امر مبرمی باشه، مثل حجت. حالا حجت که ما میگیم فقط حجت شرعیه نیست، حجت عقلائیه هم عرف داره. اونی که امر مبرم هست اونیست که حجت باشه، حالا شرعی یا عقلائی. عرف در اینجا ارتکاز رو این میبیند که در اینجا مراد از این یقین و از این شک یقین وجدانی و شک وجدانی نیست، بلکه مراد اعم است. وقتی که اعم شد، این هم واضحه پیش عرف، حتی ممکنه این شک این زن باشه اما با رجحان کم، مثل اینکه 55% باشه زنه اما رجحان کمه، این هم باز امر مبرم و محکم نیست از نظر عرف که بیاد نقض یقین باش بکنه. در اینجا چیزی که عرف میفهمد به حسب این ارتکاز این است که امر مبرم با امر غیر مبرم نقض نمی شود، ولذا یقین سابق با شک، با زن، با وهم نقض نمی شود، اما با حجت معتبره این امر مبرم میشه. ولو یقین وجدانی نباشه، در اینجا این یقین سابق قابلیت نقض پیدا میکنه. این وجه دوم هست که در اینجا عرض کردم. در وجه اول تکیه روی خود اراده یقین بود که از یقین چی اراده شده در این روایات، ولکن تنقضهو به یقین آخر. در اینجا تکیه این استدلال بر روی تعلیل ولکن تنقضهو به یقین آخر، این هم یک وجه. بچه سومی که در اینجا ذکر شده عبارت از این است که ما در قضیه لا تنقض، لا تنقض الیقینه، به شک دو تا ظهور داریم. لا تنقض الیقینه به شک، ظهور اول ظهور با در سببیته، یعنی میگیم لا تنقض الیقینه به شک، لا تنقض الیقینه به سبب شک، یعنی در جایی که علت دست برداشتن از یقین شک باشه، سبب شک باشه، اینجا حرمت هست، این کار رو نکن. این یک ظهوره، با ظاهر باشه در سببیت، لا تنقض الیقینه به شک، ای لا تنقض الیقینه به سبب شک، به علت شک. این یک ظهور. ظهور دومی داریم و اون ظهور شک در صفت وجدانی هست که در اینجا وقتی شک میگیم یعنی تساوی طرفین، یعنی یک قسمت کم و زیاد نداشته باشه، 50-50. اگر 45% باشه میشه وهم، اگر 55% باشه میشه زن. اینا نه، همون 50% تردید محض باشه، یعنی هیچ احتمال راجحی در اونجا نباشه، این رو میگیم شک وجدانی. خب اینجا دو تا ظهور داریم، اینجا یکی با در سببیت ظهور داشته باشه، یکی این شک ظهور داشته باشه در وجدانیت و شک 50-50، شک وجدانی. عنوان فرمودن که در اینجا نمیتوانیم ما التزام به هر دو ظهور پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما التزام به هر دو ظهور بخوایم پیدا بکنیم، در بعضی از موارد گیر میکنیم، چون اینجا نهی دیگه لا تنقض الیقینه به سبب شک. مثل جایی که من نقض یقین به سبب شک نباشه بلکه به سبب امر دیگری باشه، مثل خواهش مؤمن، التماس مؤمن بیاد از من خواهش بکنه که از این یقینت ارزم دست بردار. خب اینجا آیا این حرمت هست یا حرمت نیست؟ حرمت باقیه یا باقی نیست؟ لا تنقض الیقینه به شک، این به سبب شک که در اینجا عنوان فرمودن، این به سبب شک یعنی فقط منحصراً علت شک باشه. خب اینو نمیشه ملتزم شد. اینجا لا تنقض الیقینه به شک یعنی نقض یقین با عرضم به حضورتون که غیر یقین نشه، بل تنقض رو به یقین آخر. خواهش مؤمن و اجابت دعوت مؤمن این موجب نمیشه که این حرمت شکسته بشه. خب وقتی اینجور شد، لا محاله یعنی التزام به هر دو ظهور ممکن نباشد. ما باید از یکی از این دو ظهور دست برداریم، یا از ظهور با در سببیت دست برداریم، یا از ظهور شک در شک وجدانی دست برداریم. اما نسبت به ظهور با بر سببیت اینجور بیایم بگیم که در اینجا این ظهور در سببیت نداره با در اینجا، بلکه مراد این است که نقض یقین در مورد شک نکن، یعنی استفاده ظرفیت ازش بکنیم. اینجا در ظرف شک، نه به سبب شک، در ظرف شک، حالا هر علت دیگری هم داشته باشه، اگر این ظرف شک باقی است، یعنی حالا التماس مؤمن هم هست، اما شما از این شک خارج نمیشی. مادام که در ظرف این شک هستی، دست از یقین بر ندار. پس اینجا دست از سببیت برداریم. خب اینجا یک بچه هست. یا اینکه بیایم بگیم شک در اینجا مراد اون شک وجدانی نیست، یعنی 50-50، بلکه مراد عبارت است اینجا اون چیزی که غیر حجت هست و غیر طریق معتبر، یعنی غیر امر مبرم است، حالا یا شرعا یا عقلاءا، حالا هر جور که بخوایم معنا بکنیم در جای خودش، اونی که امر مبرم نیست، غیر حجت، غیر طریق، این شک. و لذا اینجا نه تنها وهم رو میگیره 45%، نه تنها شک وجدانی رو میگیره 50-50، بلکه در اینجا 55% رو میگیره، 60%، 70% رو هم میگیره، مادام که اعتبار نشده باشه این زن. پس مراد از شک رو ما بیایم از این ظهورش در شک وجدانی دست بر حمل کنیم بر مطلق و غیر الحجه، یعنی الیقین، وقت نتیجه این میشه که ما در اینجا میایم معنا کنیم روایت رو، میگیم الیقین لا ینقض به غیر الحجه. به غیر الحجه یعنی شک باشه، وهم باشه، ظن باشه، تفاوت نمیکنه. این یقین با غیر حجت برداشته نمیشه. خب اگر این معنا رو ما تصرف در ظهور شک کردیم و این معنا رو از شک گرفتیم، مطلوب ما در اینجا ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه اگر طریق قائم شد، اگر حجت قائم شد، دیگه موضوع شک منتفی میشه، چون شک عبارت بود از کل و غیر حجت معتبره، و اگر حجت معتبره آمد در اینجا، دیگه نقض یقین به شک نشده، و اینجا همون معنای ورود که خروج موضوعی باشد حاصل میشه. ما عرضم به حضورتون که این معنا رو بگیم. حالا اگر اینجا مراد از شک این باشه، چرا در روایت شک رو ذکر کردن؟ چرا نیامدن بگن لا تنقض الیقینه به غیر الحجه؟ علت این که شک ذکر شده، همون جور که در یقین هم گفتیم، چون شک از هر مصادیق تردیده، یعنی 50-50 شک از هر مصادیق تردیده، چون 45% هم که باشه 5% رجحان بر اون جانبه، طرف مقابل میشه. 50-50 که ما میگیم اصطلاحاً در اینجا شک وجدانی است، این از هر مصادیق تردید و شبهه هست. هر مقدار به این 50% اضافه بشه، هی احتمال و رجحان بیشتر میشه. حالا اینجا اگر این رجحان به حدی رسید که شرع اعتبارش میکنه، مثل در خبر واحد، در بینه، در احکام، در موضوعات، یا عقلا اعتبارش میکنن مثل اطمینان، خب در اینجا لا محاله این دیگه شک نیست. بنابراین در اینجا از باب اظهر مصادیق ذکر شده. خب اگر ما در اینجا بیایم با تصرف در ظهور شک این مطلب رو باز بکنیم، دیگه نیاز نیست که تصرف در ظهور با داشته باشیم و در اونجا بخوایم ارزم به حضورتون که اون ظهور رو به هم بریزیم. مخصوصا این که اگر حمل کنیم با را بر ظرفیت، این رو باید با را به معنای فی بگیریم. اگر به معنای فی گرفتیم، این در حال یک تقدیر محذوفی که متعلق این با باشه باید در کلام داشته باشیم و اونجا باز مشکل پیدا میکنیم. بنابراین اونجا ما محصور داریم، دوران امر بین ظهورین بود، ما میایم از ظهور شک در تساوی طرفین دست برمیداریم و مراد از شک را میگیریم مطلق و غیر الحجه، و اینجا باز ورود اثبات میشه. این هم یک وجهه که در اینجا عنوان فرمودند. وجه دیگری که در اینجا ذکر شده، بچه چهارم که حالا تقریبش میکنیم، بچه چهارم این است که حجیت یقین، خب این جای شک و شبهه که نداره، الیقین حجتون. چرا؟ برای اینکه این از مستقلات عقلیه است، عقل مستقل است در حجیتش. یقین حجتون لا به جعل جائلن جعل، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه در باب قطع اونجا عنوان فرمودن القطع و حجتون لا به جعل جائله، هیچ نیرویی حتی شارع نمیتواند این حجیت رو سلب بکنه از قطع. قطع 100% برای انسان حجته، این قابل سلب شدن نیست. خب حالا ما در اینجا اگر قائل شدیم که یقین حجت است، ولا ینالها ید الجعل نفیان ولا اثباتن، خب اگر مراد از این یقین در فرمایش امام در اخبار استصحاب ولکن تنقضه به یقین آخر، این یقین وجدانی باشه، اینجا آمدن گفتن این بیان امام لغو میشه. چرا؟ برای اینکه نقض این یقین واضح و معلومه که با شک نمیشه. خب این یقینی که حجیت ذاتی داره، من با شک تردید محض هست دست از این بردارم، کسی از این دست بر نمیداره، این لازم نبود شارع بگه لغوه، این امر بدیهی هست، این تنبه نمیخواد، بیان نمیخواد، این شکی درش نیست. الیقین لا ینقض به شک، این جای حرف نداره. پس این که در اینجا شارع آمده تقریر کرده این مطلب رو، این یک چیزی هست درش، بویی داره. این چه بویی داره؟ یمکن ان یقال که در اینجا این که شارع آمده و فرموده الیقین لا ینقض به شک، این استدراک نیست در اینجا که شما بیایید ارزم به حضورتون که اشکال بکنید که شارع میخواد این حجیت ذاتیه رو به هم بزنه، نه، بلکه اصلا نمیخواد شارع ناقضیت یقین با شک رو بگه، بلکه مراد از این کلامش این هست که بیاد حصر بکنه. ناقضیت یقین را در یقین، یعنی منحصراً یقین باید باش یقین نقض بشه نه با غیر یقین. پس اینجا این بیان امام صلوات الله و سلامه علیه در این روایات ان الیقین لا ينقض بشک یا لا تنقض الیقین بشک از باب استدراک نیست که شما بگید لقبه، بلکه از باب حصره، میخواد منحصر بکنه اینجا ناقضیت یقین را به یقین. خب این آمدن دفاع کردن، جوابی از این دفاع داریم یا نه؟ تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.